الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم در اینجا جهاتی از بحث هست. یک جهت اینکه آیا قید در جمله شرطیه برمیگردد به هیئت یا برمیگردد به ماده، و هذا هو الخلاف بین شیخ اعظم و غیر او، که شیخ مدعی است همه واجبات مشروطه ولو ظاهر دلیل این است که قید به هیئت برمیگردد، اما لابد دیم که بگیم قید به ماده برمیگردد، و مشهور معتقدند که قید به هیئت برمیگردد، و به عبارت اخرى واجب مشروط به نظر شیخ واجب معلق است به نظر صاحب فصول. مشروط به نظر شیخ معلق است به نظر صاحب فصول، چون معلق را صاحب فصول اینجوری گفته، گفته وجوب فعلیون و الواجب استقبالیون. شیخ هم میگه تمام واجبات مشروطه قید مال ماده است دون الهیئه. مشهور میگن نه، قید مال هیئت. ان استطعت فحج، وجوب مقید به استطاعت است، تا استطاعت نیاد وجوبی نیست. این مقاله مشهور. شیخ میفرماد نه، وجوب الان است، وجوب فعلیون، منتها حج مقید به استطاعت است. طلب میکند، واجب میکند بر مکلف، الان واجب میکند که چی را؟ حج معل استطاعه را، با فرض این که این قید هم متعلق تکلیف نیست. این حرف شیخ و اختلاف بین شیخ و دیگران. اون چه که بهش استدلال کرده شیخ یا استدلال می شود وجوهیست. مستدل به شیخ او استدل له وجوهون. سه وجه دیروز عرض کردیم، یه وجه مونده که امروز عرض کنم، وجه چهارم. حالا ببینیم وجه چهارم این که استدلال شده برای حرف شیخ به این که اگر وجوب مشروط باشد یلزم التفکیک بین الانشاء والمنشأ، اگر وجوب مشروط باشد یلزم التفکیک بین الانشاء والمنشأ، و کما این که تفکیک بین ایجاد و وجود در تکوینیات محاله، فکذالک بین انشاء و منشأ، بر این که اونم ایجاد و وجود است. پس وجه چهارم اینه، اگر تکلیف مشروط باشد وجوب مشروط باشد یلزم التفکیک بین الانشاء والمنشأ، حالا انشاء میکند چی را؟ وجوب انستطاعه را. یلزم التفکیک بین انشاء و منشأ، و تفکیک بین انشاء و منشأ محال است، چون تفکیک بین ایجاد و وجود است. نمیشه ایجاد الان باشد و وجود در زمان بعد. اینم وجه چهارم که قید به ماده برمیگردد نه به هیئت، و الا یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء و هذا یرجع الى تفکیک وجود از ایجاد. و میدونید این معقول نیست که ایجاد از وجود جدا بشد، ایجاد الان باشد وجود در زمان بعد و با قید که حاصل نشده است. اینم وجه چهارم. و لا یخفا، که همه این وجوه غیر تمام است و باطل، کل این وجوه اربعه غیر تمام است و باطل. اما وجه اول که گفتن معنای حروف جزئیه و جزئی و فرد قابل تقیید نیست. ففیه اولا که قابل تقیید نیست بعد از وجود، معنای جزئی قابل تقیید نیست بعد از تحقق و بعد از وجود، اما ایجاده مقیدن لا بأس به، معنای جزئی و شیء خارجی و فرد بعد از وجود قابل تقیید نیست، برای اینکه موجود شده تموم شده. اما ایجاده مقیدن قبل از وجود مقیدن او را بیاورد او لا بأس به، مثل از قبیل زیق فمل چی؟ رکیه. پس این اولا که تقیید جزئی و فرد خارجی محال بعد از تحقق، اما ایجاده مقیدن قبل از اولی که میخواد ایجادش کند به وجودش بیارد، معقیدن به وجود بیارد، از اول که میخواد زید به وجود بیارد، زید جالس را به وجود بیارد، ایجاده مقیدن لا بأس به، و هذا یکون من قبیل زیق فمر رکیه. این اولا. و ثانیاً تقیید معنای جزئی به نسبت به وجودش معقول نیست. تقیید معنای جزئی من حیث وجود معقول نیست، چون جزئی باید وجود پیدا کنه دیگه، نمیشه از نظر وجود چیکارش کنیم، مقیدش کنیم، اون دیگه جزئی نی، وجود پیدا نکرده است. تقیید از حیث وجودش معقول نیست، لأنه بما هو جزئیون فیکون موجودا، چون جزئی موجود هست دیگه از حیث وجود نمیشه تقییدش کرد. اما از حیث بقیه خصوصیات جزئی قابل تقیید است، فرد موجود از حیث بقیه خصوصیات قابل تقیید است، چون فرد ذاصفات مختلفه، زید قد یکون قائما و قد یکون قاعدا، من میگم اکرم زید قاعد را، زید را چکارش کردم؟ مقید به قعودش کردم. پس فرد خارجی قابل تقیید نیست من حیث الوجود، لأنه موجود، بعد از آنی که موجوده تقیید بردار نیست. اما تقیید از حیث بقیه جهات لا مانع من، سب کنید، تقیید از حیث بقیه جهات لا مانع من، برای اینکه فرد ذو صفات مختلفه. فتأمل در این جواب دوم، این مال وجه اول. و اما وجه دوم، گفت معنای هیئت چون معنای حرفیه عالی اندکاکیه، وجه دوم این بود دیگه، میگفت معنی الهیئه معنی حرفی فعالیون اندکاکی، و تقیید احتیاج به لحاظ ثانوی مستقل دارد، و اگر بخواد تقییدش کنه معنای حرفی از معنای حرفی بودنش چه میشود؟ این وجه دوم بود دیگه. میگفت معنی الهیئه معنی حرفی فعالیون اندکاکی، این یه مقدمه. مقدمه دوم میگفت تقیید احتیاج به لحاظ مستقل دارد، و لحاظ مستقل معنای حرفی رو از معنای حرفی بودن چه میکند؟ بیرون میبرد. پس هیئت رو نمیشه تقیید کرد، باید قید بزنیم به کی؟ به ماده. اینم جوابش اینه، صغرا را قبول داریم، معنای هیئت معنن حرفی و یکون و معنن اندکاکی، اما اولا نقض می کنیم، اولا نقض به غالب قیود، بل الا من نقل کلها، نقض به غالب قیود الا من نقل کلها، برای اینکه قیود غالبا بلکه کلا برمیگرده به معانی حرفیه. حال قید فاعل است به ذاته، یا قید فاعل است به ما هو فاعل؟ زربتهو راکبن یا جا زیدون راکبن در حال برای فاعل، جا زیدون راکبن، راکبن قید زید است به ما هو زید یا قید زید است به ما هو فاعل؟ به ما هو فاعل. زید راکبه است یا زید جایی؟ زید قید برای حال، قید است برای فاعل، به ما هو فاعل. به ما هو فاعل یعنی قید کیه؟ یعنی قید هیئت است. جا زیدون راکبن یعنی مجیش مقید به کی بود؟ مقید به رکوب بود. جا زیدون راکبن. در باب مفعول ضربت زیدن اکرمته، این مفعولی که در اونجا هست مفعول به، اون زیدی که متعلق اکرام است، این قید شخص است یا قید معنای فعل؟ اکرمته، توی اکرمتو مقید شده یا اکرمتو؟ فاعل مقید شده است یا فعل و فاعل اون حیث انتصابش؟ حیث انتصابش اکرمته مفعول به، قید از برای ذات فاعل نیست که معنای اسمیه، قید من نی، قید است از برای معنای فعل و همون هیئت، یعنی قید نسبته. اکرمتو یعنی اکرامی که از من سر زد چه شد؟ مرتبط شد به اون شخص. اکرمتو زیدن، اکرمتو. در سرتو من البصره الى الکوفه، اینا رو در معانی حرفی هم گفتیم، در سرتو من البصره الى الکوفه، این ابتدا مال من است یا مال نسبت؟ من از اول بصره یا سیر من از اول بصره؟ سیر من، مال نسبت است. پس اولا به نقض که غالب قیود کل حال و المفعول و الجار و المجروره که ظرف اونی که چه ظرف لغوش چه ظرف مستقرش، و جار و مجرور چه ظرف لغوش که متعلق به ظاهر است چه ظرف مستقرش که متعلق به یک امر مقدر است، همه اینا برمیگردد به معنای حرفی، برمیگردد به معنای هیئت، به اون نسبت. خب هر چی جواب اونجا دادید ما هم اینجا جواب میدیم. این اولا به نقض، و ثانیاً بالحل، و اون این که بله معنای حرفی معنای اندکاکی است، ولی قبول نداریم در تقیید لحاظ ثانوی مستقل میخواد. لا حاجت فی تقیید الى لحاظ ثانوی مستقل، بلکه همون لحاظ اول که لحاظ معنای اندکاکی است، همون لحاظ اول کافه، دیگه احتیاج به لحاظ بعدی نداره. چرا؟ برای اینکه در هنگام حکایت، در معانی حکاییه مثل سرت من البصره، و در مقام ایجاد در معانی ایجادیه، چون حروف دو جور بود دیگه، حروف حکاییه حروف ایجادیه، یا یه ندا از حروف منتها از حروف ایجادیه یا حکایی، ایجادیه دیگه، ندا را موجود می کند. در حروف چه ایجادیه چه حکاییه، در هنگامی که لفظ استعمال می شود اخبار است از خارج یا ایجاد امر خارجی، یا اخبار از خارج است یا ایجاد امر خارجی. و وقتی خارج قید دارد، این حروف هم استعمال می شود در همون معنا، بلا زیادت ولا نقیصه. وقتی بلا زیادت ولا نقیصه بود، هر معانی حرفیه در خارج مقیدند، همون را در هنگام استعمال در قالب چی می ریزه؟ همون خارج را در قالب لفظ می ریزد، اما علی سبیل الحکایه و اما علی سبیل الایجاد. در خارج تقید مال خود حقیقت معنای حرفی است دیگه، لحاظ مستقل در خارج، اصلا خارج ربطی به لحاظ ندارد. در هنگام استعمالم لفظ را استعمال میکنه در همون معنای خارجی. به عبارت دیگر باب استعمال باب مرآت لفظ برای خارج است. باب الاستعمال باب مرآت لفظ لل خارج، کما این که در خارج ذات معنای حرفی مقید است، خود معنای حرفی مقید است در خارج، در هنگام استعمالم خود معنای کی مقیده؟ خود معنای حرفی مقید است. پس لا حاجت الى لحاظ ثانوی مستقل تا تو بگی یخرج الحرف عن معنى حرفیه، بلکه همون لحاظ اندکاکی عالی کافیه. چرا؟ لأن الاستعمال في الحروف چه ایجادی چه حکایی مرآتی است برای خارج، نقشی است از خارج. وقتی مرآت خارجه و نقش خارجه، همون جوری که در خارج معنای عالی مقید است، یعنی همون نسبت مقیده در ذات خارج و واقع، در هنگام استعمال هم همون چه می شود؟ همون مقید می شود. و این عبیت انزالک و این عبیت و قلت لا بد من اللحاظ استقلالا در هنگام تقیید، و این ابیت و قلت لابد از لحاظ معنا مستقلا هین التقیید، اگر این رو گفتی فنقول لا مانع، که معنای حرفی در هنگام تقیید ملاحظه بشود مستقلا، لا مانع که معنای حرفی در هنگام تقیید ملاحظه بشود مستقلا، و لازم نمیاد که معنای حرفی از معنای حرفی شکار کند خارج بشه. چرا؟ برای اینکه در هنگام استعمال حروف، استعمال هیئت جمله، لفظ استعمال شده در همون معنای کی؟ حرفی. هنگام تقیید معنا ملحوظ شده به لحاظ استقلالی، در هنگام استعمال هیئت جمله، جمله فعلیه، هیئت استعمال شد در معنای اندکاکی، هیئت استعمال شد در معنای اندکاکی، در معنای عالی. بله در هنگام تقیید دوباره لحاظش کردم مستقلن و چیکارش کردم؟ مقیدش کردم. لا بأسه که معنای حرفی در هنگام جمله فعلیه به حقیقت خودش باقی باشد، در هنگام تقیید ملحوظ بشود به لحاظ استقلالی. دلیلی نداریم که هنگام تقیید هم باید ملحوظ باشد به لحاظ کی؟ حالی. در هنگام تقیید یکی از آقایون گفت ما یه مباحث سروبی شما رو گوش دادیم نیم ساعتش بحث بود، در هنگام تقیید ملاحظه می کند معنا را مستدلن، در هنگام استعمال جمله فعلیه ملاحظه می کند معنا را اندکاکن. لا دلیل بر بطلان او، لا دلیل بر خلاف بودن او. پس این ابیت و گفتی حتما باید معنا اینه تقیید چه بشود؟ ملحوظ به لحاظ استقلالی. میگیم بله معنای هیئت، معنای حرفی هنگام استعمال هیئت ملحوظ به لحاظ اندکاکی، هنگام تقیید ملحوظ به لحاظ استقلالی. ولا مانع من، شبیه در ادبیات اگه گفتید شبیه چی؟ استخدام. شبیه استخدام در باب الفاظ، استخدام معناش اینه از لفظ وقتی استعمال می شود یه معنا اراده می کنیم، وقتی ضمیر رو می خواهیم بهش برگردونیم معنای دیگه، میگن استخدام دیگه. اگر مرجع ضمیری هنگام استعمال یک معنا ازش دارد، هنگامی که ضمیر می خواد بهش برگردد معنای دیگری، اینو میگن چی؟ استخدام. این شبیه استخدامه. میگیم جمله فعلیه هنگام استعمال شده در معنای حرفی، همین معنای حرفی ملحوظ شده به لحاظ استقلالی و چه شده؟ و مقید شده است به قید ولا بأسه به. این هم مال اشکال دوم. اجازه رد بشیم. چی مجاز حقیقت؟ مجاز حقیقت اصلا ما بس اشکال عقلی رفت و مجاز حقیقت ندارد. هیئت معنا اندکاکی. توجه کنی اشکال تو خیلی غیر واضح. توجه کنی. و اما وجه چهارم، وجه چهارم جواب بدم برم سراغ وجه سوم. و اما وجه چهارم، گفت اگر قید بخوره به هیئت یلزم و تفکیک بین انشاء و منشأ. و تفکیک بین انشاء و منشأ تفکیک بین ایجاد و وجوده. خب اینم که دیگه همه آیون و همه سلولای بدنشون جواب میدن که تفکیک بین ایجاد و وجود در کجا محال است؟ تکوینیات. اما در اعتباریات لا بأسه به تفکیک بین ایجاد و وجود. چرا؟ چرا لا بأسه؟ اصلا ایجاد و وجودی نیست. زیغ خنق میگیم ایجاد و وجود، ولی اینجور نی. بنده وقتی میگم به تو، شما میگی قبل تو، به توی من با قبل توی جناب عالی دوتایی دست به هم دادن، چی رو موجود کردن؟ ملکیت را. یعنی فوری ملکیت را آتیشش زد، ملکیت را به وجود آوردن. بعد که گفتیم فسختو ملکیت چی کارش کردن؟ آتیشش زدن، نابودش کردن. بحث ایجاد و وجودی نیست. پس تفکیک انشاء از منشأ لا بأسه به، برای اینکه ایجاد و وجود از هم جدا نمی شود در کجا؟ تکوینیات. و اما در اعتباریات لا مانع از تفکیک بین ایجاد و وجود اعتباری، انشاء و منشأ اعتباری مانعی ندارد، برای اینکه به حسب حقیقت اصلا ایجاد و وجود نی. به حسب حقیقت یه قرار داده، میگه تو اینو بگو، تو هم اینو بگو، تو بگو کتابو فروختم، اونم بگه کتابو خریدم. ما هم چه میکنیم؟ ما یعنی ما عقلا میگیم حالا شد کتاب مال کی؟ تو که اینو بگی، اونم که اونو بگه، ما یه قرارداد دیگه در کنارش داریم. و اون این که سار الکتابو ملکن لل مشتری و سمنو ملکن لل بای. زن بگه من خودم را زن تو قرار دادم به مرد، مرد هم بگه من هم قبول کردم. بعد که این گفت من خودم را زن تو قرار دادم، اونم گفت من قبول کردم، وقت اقلا اعتبار میکنن چی را؟ زوجیت را. یا وکیلشون وقتی گفت، اون وقت اقلا اگه صیغه رو بلد باشه بخونه، نگه محقق سبزواری که گفت صیغه رو بلد نی بخونه. وکیل مرد گفت انکه تو، وکیل زن گفت انکه تو موکلتی موکلکه علی المهر المعلوم و علی الشرط المعلوم. وکیل زن هم گفت چی؟ قبل تو. تمومه. یا وکیل زنم گفت قبل تو علی المهر المعلوم و علی الشرط، تمومه. گفت قبل تو هاکذا، تمومه. گفت قبل تو همچنین، اونم درست. اگر وکیل مرد گفت قبل تو همچنین، چون اصلا ذکر متعلقات در باب قبول لازم نینه بدونی از مسئله شرعی، در باب قبول قابل لازم نی متعلقات رو ذکر کنه، قبل تو هم بگه کافیه. متعلقات رو اگه ذکر کرد میتونه عربی ذکر کنه همشا، میتونه فارسی ذکر کنه همشا، میتونه با فارسی اشاره کنه قبل تو همچنی، اینه میتونه بگه. میتونه بگه قبل تو بر مهر معلوم و بر شرط معلوم، فارسی و عربی هم قاطی کند، اون مانعی ندارد. به هر حال اینجور، حالا مسئله رو بلد شدی، اینجور نیست که در باب عقد نکاح و در باب همه عقود ایجاب و قبول مؤثر در حصول اون حقیقت اعتباری باشه، هیچ تأثیر و تأثری نیست. بلکه میگن تو اینو بگو، اونم بگد. وقتی این دو گفتن تموم شد، اون وقت جعل چی میشد؟ اون وقت جعل ملکیت، جعل زوجیت، جعل اجاره، جعل اون حقائق. چیزی نیست یعنی حقیقتی نیست، حقیقت خارجیه نیست، حقیقت خارجیه نیست، بل حقیقتون اعتباریه. یعنی چیزی نیست که وجودی داشته باشد همچون وجود عقل مجرد در عالم حقیقت، وجودی داشته باشد همچون وجود فرشتگان منتها وجود مجرد، وجودی هم داشته باشه همچون وجود بنی آدم یا وجود حیوانات، وجود مادی یا وجودی مانند کره مریخ و زهره. لا حقیقت له فی الخارج، بل حقیقتون لهو فی عالم اعتبار. کجا میتونن امور اعتباری سر در بیارن؟ تو عالم اعتبار، اعتبارستان. اونا باید برن شناسنامه‌شون اونجاست، تشکیلاتشون اونجاست، پرونده‌شون اونجاست، اصلا اونا ربطی به عالم حقایق ندارن. بس این اشکاله، رد بشیم، رد بشیم، بناس حرف نزنیم امروز، اجازه رد بشیم. اینم درست نیم، پس این اشکالم بره کنار. تفکیک بین ایجاد و وجود در باب اعتباریات لابعث به. و اما اشکال سوم یادتونه، و اون این بود که شیخ فرمود یا کسی که چیزی رو فکر میکنه طلبی ندارد نسبت به او، یا طلب دارد. ندارد از محل بحث خارج، دارد یا به جمیع حالات است، یا به حالت ولو مع تکلیف انجام بگیرد، یا به حالت مقیدن به یک حالت که اون حالت متعلق تکلیف نباشد. این چهار قسم رو درست کرد. فرمود کسی که نسبت به یه موضوعی فکر می کند، هر متفکری، هر لاحظی که نسبت به یه موضوعی فکر می کند، هر قانون گذاری وقتی نسبت به یه موضوعی فکر می کند، یا طلب می کند او را، یا می خواد او را، یا چی؟ نمیخواد. اگر نمی خواد که خارج از بحث ما هست، اگر می خواد، یا می خواد او را با جمیع تواری و لواحق، یا میخواد او را در یک حالتی که اون حالت هم متعلق تکلیف میخواد باشد، میخواد نباشد، یا میخواد او را با یک حالتی به شرط اینکه اون حالت هم متعلق تکلیف نباشد. فرمود این سه قسم اخیر، اولیش واجب مطلق مطلق، دومیش واجب مطلق است اونتا مطلق من حیث، سومی واجب مشروطه. پس قید خورد به کی؟ به ماده طلب فعلیون و المطلوب و استقبالیون و مقید. اینم برهان عقلی ایشون. لکن به نظر میاد این برهان تمام نیست و لعل خلطی واقع شده بین حب، طلب به معنا حب، و طلب به معنا اراده، الجزء الاخیر للعلت التامه. سن نسبت به اعمالی که مورد توجهش قرار میگیرد، یه بحث بحث حب و بغضشه، یه بحث بحث اراده شه. اعمالی که مورد توجه قرار میگیرد تارتن مورد توجه است من حیث الحب و البغض، تارتن مورد توجه است من حیث الاراده. خب مانعی ندارد به اموری تعلق بگیرد، تعلق بگیرد حب به اموری مع قیدن و به اموری نسبت به آینده، خب بی تعلق بگیرد نسبت به امور آینده، و حب دائما موجود است ولو امر امر آینده باشد، اما حبش دائما چجوره؟ موجود. اگر انسان به چیزی علاقه مند شد ولو اون شی مشروط، اما حبش یکون و فعلی، حب دائما در صقع نفس نسبت به متصور چجوره؟ حب دائما در صقع نفس نسبت به متصور موجوده ولو متصور امری مشروط باشه. دوست می‌دارد پذیرایی مهمان را اگر مهمان آمد، اما الان دوست می‌دارد، دوست می‌دارد پذیرایی مهمان را اگر مهمان آمد، دوست می‌دارد شرب دوا را اگر دوا تلخ را اگر چه شد، اما الان دوست می‌دارد، الان دوست می‌دارد شرب دوا را اگر مریض شد. دوستی و حب نسبت به متصور معقول موجود است ولو متصور امر اسم، فالحب امره دائر بین الوجود ولکی عدم، حب امرش دائر بین وجود و عدم. و اما اراده، شوق مؤکد، اون سه حالت دارد. این اراده گاهی هست و علت لتحریک العضلات، علت تحریک عضلات است، یا تحریک عضلات است به طرف فعل نفس، یا تحریک عضلات است به نسبه به امر. اراده وقتی بود عضلات رو تحریک میکنه، حالا یا تحریک میکند نسبت به اینکه خودش بیارد، اگر عمل مورد اراده خودشه. ایرا چه کند؟ امر کند اگر اراده متعلق به فعل غیره. پس اراده موجوده علتون برای تحریک عضلات نحو العمل او نحو الامر، تحریک عضلات میکنه یا نحو العمل اگر اراده کرده خودش عمل کنه، یا نحو الامر اگر اراده کرده کی عمل کنه؟ غیر. این صورت اراده. قایم اراده در نفس موجوده علل قابلیه، وقتی تصور میکنه یک شیعی را قابلیت موجود، اراده موجوده، لکن لا بالفعل بل علا نحول کی؟ علا نحول قابلیه. یا آدمی حساب میکنه میگه اگه مهمان فردا به منزلمون آمد، اگه مهمون فردا آمد فردا باید چیکار کنم؟ پذیرایی میکنه، پذیرایی کنم. تصور میکند اکرام ضیف را در فردا، اراده هم شوق مؤکد هم به پذیرایی دارد، اما این شوق مؤکد الان هست، الان اراده دارد اکرام ضیف رو در فردا. اگه الان بود با میشد مقدماتش چیکار میکرد؟ حال الان خوب دارد، دوست دارد، اما اراده ندارد، الا عضلاتش میشد تحریک میشد. لکن فردا که بشود این اراده فردا موجود میشود. پس اراده در صغع نفس حالت دارد، حالت عدم نیست، اراده نیست، لا بالفعل ولا بالقوه، مثل کارهایی که بدش میاد ازش. شرب خمر را یک انسان مسلمان اراده نسبت به او ندارد، لا بالفعل لا بالقوه. این یک جور. حالت دوم اینه که اراده موجود است به وجود فعلی، اراده موجود است به وجود فعلی. اون کجاست؟ جایی که تحریک کند عضلات را، چون اراده علت تامه برای تحریک عضلات. حالت سوم اینه که اراده دارد لکن لا بالفعل، بلکه اراده بالکیه؟ بالقوه. کما اذا تصور امرن و احبه، امری را تصور کرد و او را هم دوست داشت، لکن اون امر مشروط به یک شرطی است در زمان که بعد. اکرام ضیف را دوست دارد اگر ضیف آمد، عتق رقبه را دو مولا دوست دارد اگر روز ماه رمضان چه کرد؟ افطار کرد به عنوان کفاره. 60 روز روزه گرفتن رو دوست داره از مسلمون که 60 روز 31 روز چه پی در پی بگیرد، اما چه جوری دوستش داره؟ دوست داره همینجوری 60 روز روزه بگیرد یا اگر افطار کرد؟ دوست دارد 60 یوم را این افطار، دوست دارد اطعام آزاد کردن بنده را به عنوان کفاره این افطار، دوست دارد الان. اما ارادهش مولا و اراده شخص به او الان تعلق، اراده فعلیه تعلق نمیگیره. اراده به نحوه چیه؟ بالقوه است. وقتی اراده در صغع نفس بالقوه شد، طلب انشائی و اراده انشائی هم تبع همون اراده نفسانیه است. دقت بفرمایید، چون عبارتا خوب به نظر من نتونستن جواب شیخ را بگن. شیخ رضوان الله تعالی علیه با حسر عقلی گفت که قید میخوره به کی؟ ماده. چرا؟ یا طلب هست یا طلب نیست، دیگه حالت بین بین نداره، یا طلب هست یا طلب نیست. ما عرض میکنیم حق این است که قید به هیئت میتونه بخورد، بلا اینکه به چی بخورد؟ به ماده. و لعل خلط بین طلب به معنا حب است و طلب به معنا اراده. طلب به معنا حب دو حالت بیشتر ندارد، یا هست یا نیست. وقتی هست یا حب جمیع الجهات است، یا حب جهتن، جهتن یا متعلقن لتکلیف یا علا سبیل اطلاق. این نسبت به طلب. اما نسبت به اراده که جزء اخیر از علت تامه است و وقتی موجود شد علت تحریک عضلات است، من تا علت تحریک عضلات است، اما الى عمل نفسه و اما الى الامر. این اراده له حالات ثلاثه، یا نیست مثل لا بالفعل ولا بالقوه، کل اراده به نسبت اجازه، کل اراده به نسبت الى الاشیاء المبغوزه، و یا هست بالفعل، مثل اونجایی که چیزی را اراده میخواد علا جمیع الجهات، بعدم عضلاتش چه میشود؟ تحریک میشه به طرف عمل. و یا این اراده در صقع نفس موجود است بالقوه، یعنی وقتی یه چیزی رو نگاه میکنه میبینه دوستش میدارد، اما مشروط است به یه قیدی که این قید که حاصل میشد؟ فردا. حج و دوست میدارد، اما حج محل کی؟ محل استطاعه. الان حج دوست نمیداره، حج محل استطاعه را دوست میدارد. وقتی مشروط به یک امری شد، مقید به یک قیدی شد، در اینجا اراده هست لیکن لا بالفعل بل بالقوه، یعنی اراده می کند او را اگر اون شرط آمد. حالا می دونه اراده می کنه، می داند ارادهش می کند اگر اون شرط آمد، اگر نیامد ارادهش نمی کن. این مال نفس، مال اراده. بما این که انشا تابع کیه؟ تابع اراده است، پس مانعی ندارد انشاء طلب فعلی و مانعی هم ندارد انشاء طلب مشروط. انشاء طلب کند علی نحو مشروط، برای اینکه طلب همون ناشی از اراده است، همون جوری که اراده در صقع نفس مشروط است، اراده در صقع نفس به نحو قابلیت است، طلب هم میشه طلب مشروط. لا مانع از این که مولا انشا کند طلب را، اما طلبن مشروطا، کما این که لا مانع در صقع نفس اراده باشد، اما ارادتن بل کی؟ ارادتن بل قوه، ارادتن علا نحو اشتراط. کما این که در صقع نفس مانعی ندارد، در مقام انشا هم مانعی ندارد، انشا تابع اراده است. حالا چرا اراده علا نحو تعلیق است؟ چرا اراده علا نحو تعلیق است؟ یا از باب این که مطلقش مصلحت ندارد، چرا اراده علا نحو تعلیق، اراده در صقع نفس، یا از باب این که مطلقش مصلحت ندارد، یا از باب این که مطلقش چه دارد؟ مفسده دارد. حج بلا استطاعه مصلحت ندارد، حج بلا استطاعه مصلحت ندارد، خلاف سهولت بر امت است، چون مصلحت ندارد حج را نمیخواد. چیشی را میخواد؟ حج معل استطاعه را. گاهی مفسده دارد، اصلا مطلقش مفسده دارد، مثل اینکه عتق رقبه به عنوان کفاره، این خودش مفسده دارد، برای اینکه اصلا نمیخواد زهاری محقق بشه و در خارج، زهار رو نمیخواد در خارج محقق بشه تا بیاد بگه عتق رقبه مراد من است به ارادت فعلیه. عتق رقبه به عنوان کفاره زهار، این خودش مطلوب نیست به ارادت فعلیه، لیکن مطلوب به ارادت تعلیقیه، یعنی اگر زهاری انجام گرفت اون وقت عتق رقبه را میخواهد. بنابراین عدم اراده فعلیه اما لعدم المصلحه است و اما لوجود مفسده، پس این اشکال هم وارد نیست. وقتی اشکالا تمام نشد، اخذ می کنیم به ظاهر جمله، و اون که قید برمی گرده به کی؟ به هیئت لابل ماده. بحث فردا رو عرض کنم تشریح بدید. فردا بحثمون یکی راجع به این که آیا مقدمات واجب مشروط محل نزاع هستن یا محل نزاع نیستن، که فایده داره، و دیگری این که اگر شک کردیم که قیدی به ماده برمیگردد یا به هیئت برمیگردد، قاعده لفظی در کار هست یا قاعده لفظی در کار نیست. این دو تا جهت بحث مال فردا. پس فردا بحث فقهی مفید شرایط مفوته.